آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیو مرسیاتو هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 28 اوگست در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز طبق معمول مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنویم. این دفعه در تهیه و تقدیم همکاری ما میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، و شروع کنیم از دوشنبه. دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 4 نفر را با جرم عضویت در شبکه تروریستی القاعده به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. خبرگزاری اوستا می‌نویسد ساکنی ناحیه جلیکول میرزا ولی خلوف که گفته می‌شود در اوایل سالهای 90 به افغانستان رفته، سال 1998 به القاعده پیوسته است، و ساکنی ناحیه وخش بلال موسازاده که به گفته دادگاه سال 1994 برای تحصیل به مدرسه امام بخاری پاکستان رفته، سال 1998 عضو القاعده شده است، 15 سالی حکم زندان گرفتند. ناصر غلام حیدرف و عبدالستار عبداللهف هر دو به 8 سالی محبس محکوم شدند. مسامر اوراقوف قاضی مرافع گفته است این افراد که در ماه‌های مرد و اپریل سال روان از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند، طبق بند 187 قانون جنایی به تشکیل سازمان جنایی متهم شدند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در تهران خواستار مجازات عناصر اصلی آشوب‌های پسا انتخاباتی شد. او خواستار برخورد جدی نسبت به آن رهبران مخالفین شد که به گفته او این اعتراض‌ها را سازماندهی و تحریک کردند. احمدی نژاد از رهبران مخالفین مشخصا کسی را نام نبرد، ولی گفت مبادا عناصر اصلی مسئولیت بیابند و فقط اعتراضگران فریب خورده محکوم شوند. خبرگزاری ها از قول مقامات می نویسند همگی یک روز بعد از انتخابات افغانستان بین رهبری آن کشور حامد کرزی و فرستاده آمریکا ریچارد هولبروک یک گفتگوی سخت صورت گرفته است. به گفته این مقامات هولبروک درباره فساد و تقلب نتایج انتخابات 20 آگوست اظهار نگرانی کرده است. در یک صحبت سری دستورخان در کابل روز 21 آگوست هولبروک همچنین امکان دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلیش وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. پارلمان مولدو روز جمعه در نخستین اجلاسیاش بعد از انتخابات 29 ایول میهای گیمپو نامزد ائتلاف احزاب رو به غرب رو رئیس انتخاب کرد. این رایگیری بعد از ترک اجلاسیه کردن وکیلان کمونیست دایر شد. حزب کمونیست هر نوع امکان تشکیل ائتلاف با احزاب لیبرال را رد میکند. ائتلاف 4 حزب رو به غرب که انتخابات 29 ایول را برد برای تشکیل کابینه وزیران شماری کافی کرسی های پارلمان را در دست دارد، ولی این تعداد برای انتخاب نامزد این ائتلاف به پرزیدنت مولدو به جای ولادیمیر ورانونی کمونیست کفایت نمی کند. دادگاه نظامی روسیه یک افسر ارشد ارتش را با جرم جاسوسی به فایده گرجستان به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه در شهر رستاوی لبیدان پادپالکونیک میخائیل خچیز را در جمع آوری و تحویل اطلاعات به مقامات مخفی گرجستان مجرم شناخت. تفتیشات میگوید خچیز دو سال قبل به همکاری با مقامات تفلیس شروع کرده برای اطلاعات به گرجستان سپردهش 2000 دلار گرفته است. خچیز ماه آگوست سال گذشته همگی چند بعد از جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان بازداشت شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه در پایتخت شهر استانا در مراسم گذاشتن خشت اول بنیاد بلندترین ساختمان آسیای مرکزی شرکت کرد. این ساختمان 382 متر بلندی داشته بخشی از مجتمع بزرگ ابودابی پلازا در استانا خواهد شد. این مجتمع در آینده توسط راه آهن با فرودگاه بین‌المللی استانا نیز خواهد پیوست. شویتسیا میگوید از بایگانی دولتیش یک بسته جواهرات مربوط به خانواده پادشاه آخرین روسیه نیکلای دوم را کشف کرده است. استکهلم میگوید این بسته جواهرات بیش از 90 سال در کنج فراموشی خواب بود. اما پادشاه آخرین کنیز خانم بزرگ ماریا پاولونا رمانوا بعد از انقلاب بلشویکی سال 1917 این جواهرات را در سفارت شویتسیا در سن پترزبورگ امانت گذاشته بود. یک مقام وزارت امور خارجه شویتسیا به رادیوی شویتسیا گفت این جواهرات سال گذشته زمان کوچانیدن بایگانی این وزارت کشف شده است. شویتسیا این جواهرات را که ارزشش 2 میلیون و 800 هزار دلار بوده است علکه به خانواده های رمانوف برگردان و آن ماه نوامبر در یک مزایده در لندن به فروش گذاشته می شود. و دادگاه هلند مانعی به آرزویش رسیدن یک دختر 13 ساله شد که می خواست با زورق به سیاحت گرد جهان برآید. دادگاه لاورا دکر را برای 2 ماه تحت نظارت مقامات مسئول نگهبانی اطفال گذاشت. یک روانشناس مستقل باید تا این مدت توان او برای انجام این سیاحت 2 ساله را بسنجد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی و شنونده های گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زل را به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهوری ایران دعوت کرده است که برای ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری رهبران مخالفان به دادگاه کشانده شوند.
در کابل فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در صحبت جدی با حامد کرزی امکان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
و سفیر ازبکستان در تاجیکستان مناسبات میان این دو کشور را برادرانه خوانده است، ولی واقعیت چیست و کارشناسان در این باره چی میگویند؟ برنامه را با گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران پی میگیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه تهران دعوت کرد که رهبران مخالفان برای ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجازات کشانده شوند و گفت نه تنها آنانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کرده اند و مجازات کشانده شوند، بلکه رهبران هم که آنها را رهنمایی می کردند.
آقای احمدی نژاد ضمن سخنان خود گفت که برای هیچ یک از چنین رهبران مخالفان نباید مسئولیت داده شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در این انتخابات از میرحسین موسوی نماینده مخالفان و اصلاح طلبان جانبداری میکرد و تا کنون حدود 140 نفر جانبداران آنها در رابطه با این تظاهرات اعتراضی زندانی شدند. درباره اظهارات محمود احمدی نژاد گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
روز جمعه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از دادگاه جمهوری اسلامی تقاضا کرد بر ضد آنهایی که به قول او مسئول اعمال غیر انسانی بوده در تن لباس دوست مردم ایران به مردم و ساختار اسلامی این کشور ضربه زده اند اقدام نماید. به گفته رئیس جمهور ایران، دادگاه باید بر ضد فعالان اعتراض ها با بخشایندگی اسلامی عمل کند. در عین زمان احمدی نژاد بر این نظر است که سرپرستان اساسی و پیشوایان گردی همایی ها باید مورد محاکمه قانونی قرار گیرند. پرزیدنت ایران در عرفه نماز جمعه تهران به ازدحام مردمی مراجعت کرد. او نام کسی را به زبان نآورد، ولی تاکید کرد که این رهبران نباید از مجازات مسئولیت داشته باشند. در دوام بیش از دو ماه گذشته تندگروها با تکرار حبس سابق سروزیر ایران و رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی میرحسین موسوی را تقاضا کردند. مقام بلندپایه سپاه انقلاب اسلامی ایران یدالله جوانی طلب کرد که موسوی همراه با رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و سابق رئیس پارلمان ایران مهدی کروبی با اتهام دعوت به ناآرامی ها مورد محاکمه دادگاه قرار گیرند. به قبل جوانی سه نفر یاد شده طرحریز انقلاب مخملی در ایران می باشند. روزنامه‌نگار ایرانی سعید رضوی فقیه که از طرفداران کروبی می باشد و در دوره انتخابات پرزیدنتی از ریاست جمهوری سابق رئیس پارلمان ایران طرفداری کرده است، می گوید تا کنون مقامات بر ضد مخالفین اقدام نکردند، زیرا از پیامد این عمل خوف دارند.
من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خویشتنداری نشون بدن فقط و فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
مقامات ایران بیش از 100 نفر از جمله شماری از چهره‌های شناخته اصلاحات طلبان را با اتهام مربوط با اعتراض‌های بعد انتخاباتی به دادگاه کشیده‌اند. موسوی، کروبی و خاتمی محاکمه‌های دسته‌جمعی مخالفان را با لحن شدید محکوم کرده‌اند. در صحبت با رادیوی آزادی برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی هم محاکمه‌ها را مسخره عدالت ایرانی عنوان داد.
آنچه که هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده. آقای رئیس جمهور حتی بیش از آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آوردن رأی آورده، فقط برای همین مسئله بوده و متاسفم که برای اثبات یک چنین مسئله ساده‌ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
روز جمعه احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که انتخابات پرزیدنتی 12 ایون پاکترین انتخابات بود. احمدی نژاد افزود که کشورهای غربی به ویژه بریتانیا هدف داشتند به واسطه تشکیل نارامی ها نظام دولتداری اسلامی ایران را برهم زنند. هفته روان رهبر عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای عیبنامه تندگراها را که مخالفین را با همکاری با نیروهای خارجی متهم می کردند بی اهمیت خواند. 26 آگوست اثنای صحبت با دانشجویان خامنه ای ابراز داشت که این اتهام اثبات نشده است. در عین زمان رهبر عالی جمهوری اسلامی علاوه کرد اعتراض ها که بعد اعلان پیروزی احمدی نژاد آغاز یافتند در خارج از کشور طرح‌ریزی شده بودند. جالب این است که روز جمعه پرزیدنت ایران جای داشتن لتوکوب و شکنجه اعتراضگران بازداشت شده را اعتراف کرد، اما افزود که این هم کار دشمنان ایران و مخالفان است. احمدی نژاد تفصیلات بیشتر نداد ولی گفت که در برابر اعتراضگران افسران بسیج هم لتوکوب شده بودند. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که در مقابل اعتراضگران بازداشت شده از لتوکوب بی‌رحمانه و شکنجه کار گرفته شده است. مقامات ایران اظهار نمودند که در اعتراض‌های بعد انتخاباتی کمش 30 نفر به هلاکت رسیدند، اما مخالفان حکومت ایران بر این نظرند که اثنای تعقیب اعتراض‌ها نزدیک به 69 کس هلاک شدند که از آن جمله 2 نفر در زندان حیاتشان را از دست دادند.
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره به مجازات کشاندن رهبران مخالفان این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به مسئله انتخابات افغانستان. خبرگزاری ها از قبل مقامات رسمی خبر داده اند که بعد از یک روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میان حامد کرزی رهبری آن کشور و ریچارد هولبروک فرستاده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفتگوی جدی انجام گرفته است. با گفته این منابع هولبروک درباره فساد و رشوه‌خواری و گمانهای موجود پیرامون تقلب نتایج انتخابات روز 20 آگوست اظهار نگرانی کرده است.
روز 21 آگوست در یک صحبت سری دسترخوان در کابل جناب هولبروک به گفته این منابع امکانی برگزاری دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلی او وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در یک گزارش از همکار ما مرزای سلیمپور.
بنابر گزارش های رسیده از کابل، ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا با رهبر افغانستان حامد کرزی یک ملاقات ترکنده داشته است. گفته می شود هولبروک در این ملاقات مسئله تقلبکاری برخی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی و هم نامزدهای دیگر را مطرح کرده است. منابع این خبر می گویند که کرزی به این اتهامات با خشم پاسخ داده است. ولی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با کدام بحثی لفظی پیچیدن گفتگوی کرزی با هولبروک را رد می کند. سخنگوی سفارت امریکا در کابل نیز با جنجال منجر شدن صحبت کرزی هولبروک و گویا با قهر و خشم از این ملاقات با در رفتن فرستاده اوباما را تکذیب کرد. ولی یک مقام امریکایی در واشنگتن بدون بردن نامش گفته است هولبروک و کرزی ملاقات مشکلی داشتند و در جریان آن بین دو جانب رد و بدل های شدید لحنه دایر شده است. با گفته این مقام موضوع بحث با روند انتخابات احترام قائل شدن و خشتنداری نشان داده نتایج رای گیری را پذیرفتن کابل بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی روز پنجشنبه در واشنگتن گفت هنوز بر وقت است که آمریکا از تغییر یافتن نتایج انتخابات افغانستان به علت تخلف صدا بلند کند.
ما فعلا در یک زمان نازک قرار داریم. ما می‌خواهیم ببینیم که انتخابات چی نتیجه خواهد داد. ما می‌خواهیم ببینیم که هیئت دولت افغانستان چگونه خواهد شد. و در چارچوب سیاست استراتژی ما همکاری را با جامعه بین المللی و با دولت کنونی افغانستان به منظور ایجاد نهادهایی که نیازمندی های مردم افغان را برآورده گردانند همچنان به شدت ادامه می دهیم.
فعلا بر اساس شمارش 17% آرا کرزی بر رقیب اصلیش وزیر پیشین امور خارجه عبدالله عبدالله حدود 9% برتری دارد. عبدالله از یک معرکه فراگیر و از سوی دولت روح اندازی شده تقلب نتایج انتخابات به فایده کرزی شکایت کرده است، ولی همزمان از طرفدارانش خواسته که خشتنداری نشان دهند.
جین مکنزی مدیری دفتری پژوهشگاه بین‌المللی جنگ و صلح در کابل میگوید انتظار اکثر اکنون این است که حامد کرزی در دوره اول بیش از نصف آرا را به دست نخواهد آورد و کار ناگزیر به دوره دوم خواهد کشید. احتمال دوره دوم انتخابات را اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و دیگر بازیگران عمده بین‌المللی در افغانستان نیز هنوز چند هفته قبل از دوره اول پیش بینی میکردند. ماروین وینباوم، تحلیلگر سابق وزارت امور خارجه آمریکا و از ناظران انتخابات روز 20 آگوست میگوید همه چیز در جریان این رایگیری در افغانستان دلالت به تقلب گسترده میکرد.
Everyone knows that an election in Afghanistan was going to have a certain amount.
همه میدونند که انتخابات در افغانستان باید تا یک اندازه معین بر اساس تقلب صورت گیرد و یگان راهی جلوگیری از این وجود ندارد. و یک سوال مطرح در این همه مدت این بود که آیا میزان تقلب چقدر خواهد شد؟ آیا به اندازه خواهد شد که مردم و جامعه بین المللی بگوید که تقلب بیش از حد شده است؟
تحلیلگران میگویند اگر حامد کرزی الکی در دور اول برنده اعلان شود، این مایه حدس و گمانهای بیشتر در باره تقلب نتایج انتخابات خواهد شد. ماروین وینباوم میگوید به خاطر در ذهن مردم عادی افغانستان نگاه داشتن اعتماد به نظام دموکراتی بهتر میبود که اگر کرزی در دور اول کمتر از 50% رای بگیرد و کار به دور دوم انتخابات بکشد. جین مکنزی مدیر دفتر پژوهشگاه بین‌المللی جنگ و صلح در کابل میگوید دور دوم میتواند حدس و گمانهای موجوده در جریان انتخابات افغانستان را از بین بردارد، اما به باور او دور دوم همین طور مشکلات و پیچیدگی های نوی را هم در میان خواهد آورد.
نتایج نهایی تا 17 سپتامبر اعلان نخواهد شد. طبق قانون دور دوم باید بعد از دو هفته اعلان این نتایج دایر شود و این فرصت برای چاپی برگه های رای و به تمام نقاط لازم رساندن این برگه ها کفایت نمی کند. مشکلات امنیتی پیش خواهد آمد. در اینجا صراحتا می توانند اعتراض ها و یا خشونت ها بروز کنند. مشکلات فنی هم پیش می آید و این همه آمادگی ها به دور دوم باید در دوام ماه رمضان صورت بگیرد که در رابطه با افغانستان مسئله را بازم پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
البته برگزاری دور دوم انتخابات در یک کشور جنگ‌زده به مثل افغانستان برای جامعه بین‌المللی یک کاری پرهزینه است، به خصوص از لحاظ امنیتی، اما با در نظر داشت اینکه حتی قبل از دور اول انتخابات هم اعتماد به انتخابات در افغانستان چندان زیاد نبود، شاید دور دوم در واقع ضرور باشد تا که شمار بیشتری مردم را در آن کشور جنگ‌زده مطمئن کند که دموکراسی فریب نظر نیست.
ملاقات فرستاده امریکا برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی راجع به مسائل انتخاباتی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در دوشنبه گفت با وجود سخنان بعضی تحلیلگران و سیاستمداران و نوشته های مطبوعات، مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان منتظم رشد می یابد. و این سخنان را در کتابخانه ملی به نام فردوسی در مراسم گشایش نمایشگاه کتابهای ازبکستان و آثار عکاسی این کشور در آستانه 18 سالگرد استقلال دولتی ازبکستان اظهار داشت.
در این مراسم جانب تاجیکستان مسائل برچیدن مینه‌های ازبکستان از مرز تاجیکستان و هم مشکلات رفت و آمد شهروندان این کشور توسط مرز ازبکستان را مطرح کردند. مسئول رسول شادان، خبرنگار آزادی، در دوشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان تشکیل نمایشگاه کتاب در دوشنبه را که به مناسبت 18 سالگرد استقلالت جمهوری ازبکستان سازمان داده بود، نشانه روابط نیک میان دو کشور خواند. پس از به استقلالت رسیدن ازبکستان، این نخستین نمایشگاه وسیع کتاب با شمول اشعار شاعران دو زبانی ازبک و تاجیک در پایتخت تاجیکستان می باشد. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در مراسم گشایش این نمایش درباره روابط دو کشور گفت:
که касается наших сегодняшних отношений с Таджикистаном, تشکیل این نمایش نشانه روابط خوبی امروزه ما با تاجیکستان است. همکاری ازبکستان با تاجیکستان در همه ساحه ادامه دارد. هیچ مشکلاتی در روابط دو کشور وجود ندارد. اما بعضاً مسئله های بروز میکنند که عادتاً در گفتگوها میتوانند حل شوند. چون این مشکلات در آیله میانی برادران همیشه وجود دارد و من فکر نمیکنم ما باید به این مسئله ها اهمیت جدی بدهیم.
سفیر ازبکستان همچنین افزود در مناسبت تاشکند و دوشنبه چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هیچ مشکل وجود ندارد و هر دو کشور همجوار با نیت نیک همسایه‌داری زندگی میکنند. اما رئیس دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری ضمن بیان تشکر به اقدام سفارت ازبکستان جهت تشکیل نمایشنامه کتاب تاکید کرد که نمی شود در حال حاضر مناسبت دو کشور را همه جانبه نیک ارزیابی کرد و گفت مشکلات در روابط تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد ولی جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات خوشبین است. دولت نظری گفت
البته از بس که جمهوری ازبکستان همسایه نزدیک ما هست بعضی مشکلات وجود دارند میان ما، چون که میدونید مسئله سرحدی بود که این یک میراث از تاریخ مانده است. ما باید که این کار را تا آخر ببریم. میخواهیم یعنی اطراف این مسئله ها گپ و میخیزد. بعضی مسئله های دیگر هم هست که ما مسئله فرض کردیم روادید بود وجود داد تا حاضر. جانب تاجیکستان نسبت این پرابلم ها حل آنها خوشبین است.
دولت نظری افزود تشکیل چنین نمایش های فرهنگی روابط تاجیکستان و ازبکستان را باز هم بهتر خواهند کرد. اصلا در نمایش کتاب ازبکستان کتاب های محفوظ در کتابخانه فردوسی پایتخت استفاده شد. این کتاب ها با زبان های مختلف دنیا هستند و به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ازبکستان ربط دارند. در کتابخانه ملی 144 نسخه دستنویس علیشر نوایی اساسگذار ادبیات کلاسیکی ازبکستان شاگرد عبدالرحمن جامی نگهداری می شود که امروز به معرض تماشا گذاشته شد. در این نمایش به جز کتاب های علیشر نوایی کتاب های دیگری نویسنده و شاعران معاصر، قصه ها، افسانه ها و مجله های ازبکستان به نمایش گذاشته شده بود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرور به مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان در آستانه 18 سالگرد استقلال ازبکستان بود و شنونده ارجمند در این برنامه بازم موضوع ازبکستان را ادامه میدهیم. با وجود اظهارات شاقاسم شاه اسلام سفیر ازبکستان در تاجیکستان درباره گسترش مناسبات میان تاشکند و دوشنبه، خبرگزاری ها اطلاع دادند که روز پنجشنبه ازبکستان به طور یکجانبه مرز خود را با تاجیکستان بسته است. جانب ازبکستان باشد این اقدامش را در آستانه برگزاری جشن سالگرد استقلال خود به دلایل امنیتی ارتباط داده است.
آنگونه که سفیر ازبکستان در دوشنبه روز جمعه هنگام گشایش نمایشگاه کتاب ازبکستان تاکید کرد، تحلیلگران منطقه‌ای و سیاسی بارها اشاره کردند که در مناسبات میان این دو کشور مشکلی ها وجود دارد. این مشکلی ها حمل و نقل ترانزیتی کالای تاجیکستان توسط ازبکستان، رفت و آمد شهروندان، مینگذاری بعضی مناطق مرزی تاجیکستان از طرف ازبکستان و امثال آن می باشد. تا چه اندازه این گفته ها با واقعیت درست می آید؟ همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با تحلیلگران این مسئله را به بررسی گرفت.
سفیر ازبکستان در تاجیکستان در حال از بهبود روابط میان این دو کشور صحبت میکند که روز قبل مرزهای این کشور برای تاجیکستان بسته شد. مقامات ازبکستان آنگونه که اعلام کرده اند بسته شدن مرز با تاجیکستان در دایره تدابیر امنیتی دولت جهتی برگزاری مراسم جشن استقلال کشور صورت گرفته است. اما این برای بار اول نیست که ارتباط و روابط شهروندان هر دو کشور با سببهای مختلف منع کرده می شود و بعد جاری شدن نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2000 چنین اتفاقات تنها مشکلی میان هر دو کشور دانسته نمی شود. مقامات رسمی هر دو کشور همسایه همکاری های دو جانبه را دوستانه و قناعت بخش ارزیابی می کنند، اما وضع فعلی بیانگر آن است که طرف ها با هم اعتماد اندک دارند و در بعضی مواردها حتی تیرگی روابط دو کشور همسایه هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی باعث گفتگوزارها شده است. هر دو کشور در مسئله استفاده از ذخایر آب منطقه و نحوه بهره برداری از آن نمی توانند با هم بسازند. استفاده از راه آهن و خطهای بلند شدت نیروی برق ازبکستان برای تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما چنین امکان برایش فراهم کرده نمی شود. همین طور معاملات میان هر دو کشور بر سر داد و ستد نیروی برق و گاز طبیعی نیز همواره باعث مباحثات شدید شده است. حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ میگوید با این وجود که هر دو کشور دوام صد ساله ها ارتباط داشتند و زمینه های بزرگ و فراوان همکاری میان آنها وجود دارد، امروز میزان روابط میان تاجیکستان و ازبکستان نگران کننده است. آقای سیف الله زاده معتقد است که مشکل روابط بیشتر به مقامات هر دو کشور و دایره های دیپلماتی آنها گره خورده است که نتوانستند طی دوران استقلال آن را برطرف کنند.
پهلوهای مصبی را اگر ما بها گذاری کنیم، هیچ مشکل میان مناسبت های دو خلق جای ندارد. مشکل اینجا تنها برخورد یا موقع گیری های دولتداری دو کشور همسایه را نمیتوانیم فعلا مصبی ارزیابی کرد.
ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک نیز سطح همکاری های تاجیکستان و ازبکستان را به عنوان دو کشور هممرز و همسایه قناعت بخش نمی حسابد. آقای عثمان می گوید عدم اعتماد میان مقامات بلندپایی هر دو کشور باعث شده است که همکاری و مناسبت خوب و درست براه مونده شود. هرچند که می گوید آقای عثمان در وقتهای اخیر تا اندازه احساس می شود که تلاش ها برای نرم و مناسب کردن همکاری ها بیشتر دیده می شود.
بازار تاجیکستان و ازبکستان مشترک بود. امروز هم حتی در حالی که رابطه های قوی نیست، بازار ما خصوصیت مشترکش را گم نکرده. این یک چیز بسیار مهم در جامعه جهانی برای استقلالیت هر کدام دولت است. سوالی هستند که گرچه کم کم است، لیکن ما همکاری داریم. پیش از همه نتیجه محنت قریب 10 ساله یا بیشتر از 10 ساله در مسئله مرزبندی بین تاجیکستان و ازبکستان اساسا به انجام رسید. این هم یک پیشروی است به آن معنی که سرحد دولتی را معین کردیم.
با این همه مقامات رسمی از هر دو جانب معتقدند که علاقه های هر دو کشور به تدریج رو به بهبود آورده است. تلاش ها برای اثرگیری پروازها میان دوشنبه و تاشکند، سفرهای هنری آوازخوانان هر دو کشور به قلمرو یکدیگر و افزایش همساله حجم گردش مال از نشانه های نرمش روابط میان تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک بود درباره چگونگی مناسبات ازبکستان با تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی بعد از یک ترانه ادامه می‌یابد. با ما باشید.
چشم کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را، سیاه چشم کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را.
تو را دیدم عزیزی خیش خواندم، صفا کردی بجا بردی دلم را. تو را دیدم عزیزی خیش خواندم، صفا کردی بجا بردی دلم را.
عزیزم دلبرم یار شیرینم، تو رو هر لحظه میخواهم ببینم. عزیزم دلبرم یار شیرینم، تو رو هر لحظه میخواهم ببینم.
همین لحظه‌گان یار جانم، میخواهم در کنار تو بمانم. همین لحظه‌گان یار جانم، میخواهم در کنار تو بمانم.
سیاه چشم کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را. سیاه چشم کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را.
تو را دیدم عزیزی خیش خواندم، کردی بجا بردی دلم را تو را دیدم عزیز خیش خوندم صفا کردی بجا بردی دلم را
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعتی برنامه شنونده ارجمن گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از بیماری زکام خوک در قرقیزستان کشور همسایه هشدار دادند.
سازمان غیر دولتی در کولاب برای بازگرداندن مهاجران بیدرک شده در روسیه آغاز کرده است. تا چی اندازه این سازمان در کار خود موفق خواهد بود؟
و چرا آموزگاران در منطقه رشت تاجیکستان کار خود را ترک میکنند؟ مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند که برای پیشگیری از بیماری زکام خوک در این کشور تدابیر ضروری اندیشیده اند. در حالی که به گفته آنها بعد دنبال روسیه و قزاقستان اخیراً قرقیزستان هم از گرفتاری چند ساکن خود به بیماری زکام خوک خبر داده است.
قرقیزستان با تاجیکستان خط مرزی مشترک دارد و در قیاس به کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی میان ساکنان این دو کشور رواو و مناسبات آزاد وجود دارد، بخصوص در منطقه های ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان. خبرنگار ما در ولایت سغد میگوید طبیعی است که پیدا شدن بیماری زکام خوک در همسایه کشور قرقیزستان مقامات بهداشتی تاجیکستان هم به تشویش انداخته است. با تفصیلات بیشتر این موضوع از خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
در قرقیزستان همسایه کشور را نیز کوفتن بیماری زکام خوک مقامات بهداشتی سغد را نگران کرده است. طبیبان بهداشتی و واگیرشناس در آستانه سال نو تحصیل با آگاه نمودن استادان مکاتب عالی و میانه، دانشجویان و والدین آنها با چاره های احتیاط از احتمال گرفتاری به زکام خوک شروع کرده اند. و دانشجویان و معلمان پیشنهاد می شود برای ضرورت با خود دهنبند و یا نقاب های طبی داشته باشند. با گفته طبیبان مرکز بهداشتی سغد، اینچونین به فعالیت تمام نقطه های نظارت بهداشتی بخصوص در مناطق نزدی مرزی و پاسگاه های گمرکی و سرحدی تقویت داده شده است. نصیب کراموف، معاون رئیس مرکز بهداشتی و واگیرشناسی ولایت سغد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا کنون در تاجیکستان بیماری زکام خوک به قید گرفته نشده است، ولی همه تدابیر برای پیشگیری احتمال پنشوی این نوع بیماری روی دست گرفته شده است. او می افزاید
مسئله بدرار گردانه موادای ما ذخیره کرده ماندگی همه جا وقتی که یکان حادثه پیدا می شد هر وقت را گذارانده می شد.
وی افزود در بیمارستان سرایتی و دیگر بیمارخانه ها جایهای علاهیده برای این نوع بیماری داروار و دیگر تجهیزات ضروری آماده کرده شده است. در میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های معاینه باز شده است. به گفته وی بیماران شبهناک با تب بلند و سلفه دوامدار در بیمارخانه سرایتی خوجند مورد تشخیص قرار می گیرند. ولی به گفته معاون سردکتور مرکز بهداشتی ولایت سغد در خوجند برای تشخیص نهایی بیماری زکام خوک تجهیزات ضروری وجود ندارد و این نوع تشخیص در دوشنبه پایتخت صورت خواهد گرفت. خبری به کشور همسایه قرقیزستان رسیدن نفس سرد بیماری زکام خوک و یا H1N1 برخی از ساکنان سغد، خصوصا نفرانی را که نزدیکانشان در مهاجرت کاری روسیه و قزاقستان قرار دارند، نگران کرده است. آنها میگویند
در حقیقت این یک چیزی خواتیر کننده و یک چیزی واقعی مهانگی است که یک قسلی آمده است و ناظر منم فهمیدم که هم تو از همون غرب سر شده آمده به روسیه و آمده به آسیای میانه و همه خیلی آمده است یک خودی بلا بارین دهیم و با
همه فرزندهایی که رضا مهاجر از شهرهای روسیه از دیگر جهات هایی که می آیند همه ها آمده از توابی دکتر گذارند.
ولی با این وجود دارو فروشی های مرکز ولایت سغد کار را به ترتیب پیشتر ادامه می دهند. هیچ گونه نوگانی در مقابله با زکام خوک به اهالی پیشنهاد نشده است. در روز 28 آوگوست از چند داروفروشی که دیدن کردم میگفتند دهن بند و یا نقاب طبی ندارند. یک بانوی داروفروش در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
هیچ بدو حاضر نشد، اگر وای کنه بازارها را میسازد.
از روی مصلحت این بانوی طبیب در صورت ضرورت از یک متر دوکه طبی که در داروخانه ها میفروشند دو عدد دهن بند و یا نقاب طبی دوختن ممکن است. مقامات بهداشتی تاجیکستان هنوز در ماه اپریل سال روان واردات گوشت های مرغ و خوک و محصولات از این نوع های گوشت را به تاجیکستان از کشورهایی که در آنها بیماری زکام خوک بروز کرده است منع کرده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تدابیر تاجیکستان برای پیشگیری از بیماری زکام خوک در این کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً یک سازمان محلی در منطقه کولوب تصمیم گرفت است تا مهاجرانی که از این منطقه در روسیه به نام نشان بدرک شدند پیدا و به زادگاهشان برگرداند. مسئولین سازمان محلی موسوم به مریم می گویند که سالهای اخیر شمار افرادی که برای کار به روسیه می روند و از خود به نزدیکانشان خبر نمی دهند افزایش پیدا کرده است.
بعد از جستجو این سازمان دو جوان را که بیش از 3 سال در روسیه بیدرک بودند در همکاری با مقامات زیربط روسیه پیدا کرده است. حالا این سازمان بیش از 10 نفری بیدرک را در روسیه جستجو میکند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در کولوب، مومن احمدی.
یک سازمان محلی در منطقه کولوب اخیراً دو مهاجری سالهای طولانی به نام نشان شده در روسیه را پیدا نموده است. محبوبه شریپوا، رهبر اتحادیه جمعیتی مریم در منطقه کولوب، میگوید این دو جوان یکی با اورگردی و دیگری زیر تاثیر یک گروه با مهنت مجبوری و بدون حق زحمت شغل داشته است. با قول او این سازمان محلی 3 ماه را صرف جستجو کرده برای دریافت این افراد به چند مقامات مربوطه روسیه مراجعه نموده است. همکنون افرادی پیدا شده رها شده روزهای نزدیک به تاجیکستان برمیگردند. خانم محبوبه میگوید ضمن یک تحقیق آنها معلوم نمودند که اکثر مهاجران بی نام و نشان در روسیه با مهنت مجبوری و بدون ماهانه جلب میشوند.
پسران ما از اینجا خسته به روسیه برای کار کردن میروند و خاطر آنکه اویله های خود را کمی هم باشه کمک رسونند، لیکن نفران پیدا میشود و باز همون نفران فرزندان ما هستند، فرزندان تاجیک هستند که یک دیگر رو استثمار میکنن. به این خاطر تشکیلات هایی که به این کارها سر و کار دارن مساعدت کنن که همین کارها نشوند.
خانم محبوبه اینچنین افزود که اکثر وقت شهروندان تاجیکستان از ندانستن حقوق خیش در روسیه از جانب کارفرمایان استثمار میشوند و مدت های دراز امکانی به وطن برگشتن رو پیدا نمیکنند. اما در تقویت این حرفا عبیدالله سمیف، یک مهاجر دیگری که تازه از روسیه برگشته است، میگوید عامل های دیگری نیز وجود دارد که باعث بینشان شدن تاجیکان در روسیه میگردند. با عنوان مثال وی از مشاهده های خیش گفت:
اما خیال سوما میام بازش اخری کردن میگردند دیگه، خانه و در زن فرزند با اونها باید نمیزند، یا که اگه زنی روس میگیرند از دم بیامور قفایم را گرفته قطعا زندگی کرده دیگه از زن تاجیک مادر پدرش بایدش نمیزن.
اما برخی نزدیکانی بینامونیشان شدگان میگویند دیگر امیدی بازیافتی نزدیکشان رو ندارند. فیردوس صمدف، یک ساکنی کولوب، میگوید یک نزدیکش که 5 سال قبل بر روسیه رفته بود هنوز بینامونیشان است و خویشاوندان نیز از پیدا گردیدن او امید کندند.
خدای بچوره ما بچهش 5 ساله روسیه رفته درکش نیست، نیموزش هم نزینده است. مراجعه تنکیم یکم کرد بدارست نرسید کردن سلوخشن نکرد نگفت. خدای بچوره ما دلش موندگی همه اولادا پوانی دلش خنک شدگی هیچ که دیگه نگشتیست نگفتیستیست همه را امیدش کندگی که در درن اوه درن یکم کس کشتره شد هیچ که در اکسه دیگه نداره امیدش کندگی.
فعلا برای دریافتی افرادی بینام نشان شده در روسیه سازمان جمعیتی مریم از ساکنان منطقه کلوب بیش از 10 مکتوبی دیگر دسترس کرده است. و همکنون این سازمان در پی پیدا نمودن آنها با مقامات داخلداری روسیه در تماس است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
تلاش یک سازمان محلی در کولوب برای پیدا کردن افرادی که به روسیه رفته دیگر به وطن برنگشتند.
با نظر داشت این که روسیه کشوری پهناور است و شماره زیادی مهاجران تاجیک در آنجا کار و زندگی میکنند، سازمان غیر دولتی مریم در کولوب و امثال آن در تاجیکستان تا چه اندازه می توانند در فعالیت خود در این سمت موفق باشند و با نظر داشتی این که انجام چنین کار بدون همکاری نهادهای زیربط روسیه مشکل است تا چه اندازه آنها آمادند با چنین سازمانهای تاجیکستان همکاری کنند؟ در مصاحبه با محمد علی جلیلوف تحلیلگر امور مهاجرت تاجیکستان در مسکو این سوال ها را مطرح کردیم.
تا 3 سال کی به مسئله مهاجرت میانتی مشغول بودم.
بله.
صرفا مسئله عمده فعالیت من همین به وطن بازگرداندن افرادی که اصلا از تاجیکستان میآیند و پس بازگشتن به وطن نمیخواهند. در تاجیکستان طوری که ارقام رسمی هم نباشد، ارقامی که ما در اختیار داریم شهادت میدن، اویله های خیلی زیاد، یعنی زنها در تاجیکستان با اطفال موندن، مردان به روسیه آمدن و بازگشتن نمیخوان. این تعدادشون خیلی زیاد است. کدام فکر میکنم در حدود از هزار زیادتر باشد.
با نظر شما سبب چی است که اینها به تاجیکستان بر نمیگردند؟
سبب اساسی از طوری که من تحلیل کردم پیش خود این است که اون مردانی که اینجا میان اصلا قسمت کل این مردان سوادی بلندی تحلیل کنی و جهانبینی ندارم.
بله.
وقتی که یک فرزند از اولاد خودش کنده میشه برای روسیه میره در اینجا آزادی نسبت پیدا میکند و عموماً از اون مشکلی زندگی الان در تاجیکستان خیلی زیاد جای دارد.
بله.
فارغ میشود بعد از این سال یک سال که در اینجا زندگی میکند دیگر بازگشتن به وطن نمیخواهد.
نه، شما فکر میکنید که یکی از سببهای همین مشکلی زیست در تاجیکستان و نبودن جای کار هم بوده میتواند؟
من اطمینان کامل دارم که در تاجیکستان هرچند جای کار خیلی زیاد هستند، لیکن مبلغی که معاشی که برای مردم میدن مبلغ کفایت نمیکنه برای زندگی. و در روسیه هم که اگر جای کار پیدا برای خود نمیکنن و اکثر همین میشود، اونا به هر صورت فکر میکنن که در روسیه بیان در اینجا برای خود جای کار پیدا میکنن. بعدن اشتباه خیلی زیاد میکنن. وقتی به اینجا میان برای خود یک نفر پیدا میکنن از طایفه زن، یک نفر برای خود پیدا کنن، اونا در فکر اون میشن که باور رو واسه با خود در روسیه مستحکم کنن. یعنی با روحای گوناگون همون معلومات نامه قلبکی به دست میارن که در واقع در تاجیکستان در وطن زن ندارن، فرزند ندارن و از اینجا بار از نو نکاح کردن با شهروند روسیه.
باید.
این خیلی دلیل خیلی زیاد است در اینجا و هرچند که سفارت بسیار زیاد کوشش کرده و در وقت است که مثلا همون افرادی که از 22 بالا است برای اونا دادن چنین معلومات رو ممنوع کند.
باید.
لیکن ما حفظ انسان رو نمیتونیم که پایمال کنیم. برای اون حفظ انسان رو پایمال کردن ما از اونا طلب میکنیم که از وزارت عدلیه یا که از تشکیلات های شهروندی یعنی تاجیکستان یعنی زکس و اطلاع معلومات نما بیارن درباره مجرد بودنشون و اونا رخصه میارن چنین معلومات نما ها را و بهر رو واسه خود در اینجا از نو نکاح میکنن با زن اینجا.
بله. و آقای جلیلوف به نظر شما آیا یک سازمان غیر دولتی که در تاجیکستان تشکیل شده است برای بازگردانیدن همین گونه مهاجرین تا چه اندازه میتواند موفق باشد؟ چون روسیه یک کشوری خیلی پهناور است و در گوشه های مختلف امکان دارد که این گونه مهاجرین برای خود زندگی درست کنند.
من سابق کارمند سفارت تاجیکستان با اطمینان کامل میگم که اصلا این سازمانی که در تاجیکستان جهت حل و فصل همین مسئله ها سازمان یافته است فکر میکنم موفق شده نمیتواند، زیرا که طوری گفتین روسیه یک کشور نهایت بزرگ است و امروز اون فردی که در جستجویش میشن شاید در مسکو باشد، فرد در خود شرق دور. از این لحاظ یافتنش خیلی مشکل است. ما در تجربه خود بارها مطمئن باشدیم که نفری که ما میخواهیم پیدا کنیم خیلی برای ما مشکل بود، هرچند که اختیار خیلی واسه زیاد داشتیم.
بله.
هم توسط مقامات حفاظت روسیه و هم توسط نمایندگی وزارت کار داخل تاجیکستان دریافت کردن اون نفری که فرزندانش و خانومش سالهای مدید در انتظار است خیلی مشکل است برای ما. من میدونم یک چند فکت های خیلی زیاد دلیل های زیاد که در چلیابینسک، در یکاترینبورگ، خود مسکو، ولایت مسکو، در شهر لنینگراد، سنت پیترزبورگ و دیگر شهرهای حدود روسیه چندین مردار ما در جستجوی سالهای دراز بودیم. متاسفانه پیدا کردن خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. و فکر نمیکنم که این سازمانی که در تاجیکستان تشکیل شده است و باور دارم این سازمان جمعیتی است یا که سازمانی که از طرف اشکالتای بین المللی شاید سرمایه گذاری شود موفق شده نمیتواند. برای یک نفر از اینجا بردن به تاجیکستان مبلغ خیلی زیاد ضرور است.
و آیا امکان این هم وجود دارد که سازمان ها یا مؤسسه های زی دخل روسیه برای این کار به چنین سازمان های غیر دولتی کمک کنند یا همکاری کنند؟ آنها در این کار خیرخواه هستند یا چطور؟
واقعا بگویم با تشکیلات های غیر حکومتی مقامات رسمی حکومت روسیه اصلا کار کردن نمیخواهند و اگر کارم کنند تنها با نام یعنی به طور رسمی است.
محمد علی جلیلوف تحلیلگری امور مهاجرت تاجیکستان در مسکو با ما صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روز جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سوچی با مفتی ها و رهبران جمهوری های قفقاز شمالی دیدار و گفتگو داشت. تا حال رهبر روسیه با رهبران روحانی و رهبران جمهوری های این منطقه در چنین چهارچوبه ملاقات مشترک انجام نداده بود. اما 15 ایول بار اول دمیتری مدودف از مسجد جامع مسکو بازدید کرده بود.
دیمیتری مدودف بر این نظر است که فعالیت سازمان‌های تندروی اسلامی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است و قفقاز شمالی نیز در این میان استثنا نیست و تاکید کرده است که برای جلوگیری از چنین روند باید تدابیر ضروری اندیشیده شود. محمد رحیم سیدر خبرنگار آزادی در شهر مسکو در این باره چنین گزارش می‌دهد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در سوچی با مفتی های مسلمانان و رهبران جمهوری های قفقاز شمالی ملاقات انجام داد. چنین دیدار همزمانی با پیشوایان مذهبی و رهبران دنیوی منطقه بار اول برگزار می شود. در نشست مسئله کلیدی یافتن راه های جلوگیری از افرادگرایی و تروریسم در قفقاز شمالی بود. دیمیتری مدودف اعلام کرد یکی از راه های حل مشکل با دانش و کار و فراغت شایسته فرا گرفتن جوانان می باشد تا گروه های سلاحدار آنها را زیر قنات خود گرفته نتوانند.
К сожалению, бандформированием по-прежнему удается втягивать под свое крыло, в свою преступную деятельность молодых людей.
در این رابطه به فکر من درست می بود اگر ما برنامه جامعه کار با جوانان در قفقاز شمالی را تهیه می کردیم. پیشنهاد من همین است و می خواستم محاکمه شود.
На Северном Кавказе предложение, которое я просто сейчас выношу на ваше обсуждение.
رؤسای جمهوری های داغستان، انگوشستان و رئیس دانشگاه به نام ابو حنیفه قفقاز شمالی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از تحصیل جوانان در مکتب های دینی خارجی مقام دانشگاه های دینی روسیه بالا برده شود. دیمیتری مدودف نقش رسانه های گروهی را در تربیه مذهبی مردم ارزشمند خواند و گفت اطلاع راستین در رسانه های خبری با ایدئولوژی افرادگرایی می تواند مقاومت کند. مدودف با پشتیبانی از پیشنهاد رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان دعوت کرد از استفاده عباره افرادگرای اسلامی دست باید کشید. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی اسماعیل بردیف را درباره تشکیل شبکه تلویزیونی مسلمانان روسیه قابل ملاحظه دانسته است. دیمیتری مدودف قبلا تاکید کرده بود اوضاع در قفقاز شمالی ناآرام است. تا این ماه اخیر این ناآرامی بیشتر شده است. ما برای کاهش ناآرامی تدبیرهای مناسب می اندیشیم. بنا به گزارش خدمات امنیتی هفته اخیر زد و خوردهای سلاحداران با پلیس در چچنستان و داغستان 8 پلیس را کشته بر جای گذاشته 3 دیگر را مجروح کرده است. 3 جنگجو از سوی پلیس کشته شده است. 3 مرگ طلب همراه با کارمندان پلیس ترکیدند. 3 نفر آسایشته هم زخم برداشتند. بنا به آمارها در منطقه قفقازی روسیه که 7 جمهوری کوچک را فرا میگیرد 175 ملت زندگی میکند و در تمام روسیه باقی مانده 25 ملت. از 3-2 حصه مردم قفقاز شمالی پیروان آیین اسلام هستند. کارشناسان مستقل اختلاف های قومی و مذهبی و مشکلی های اقتصادی و اجتماعی در قفقاز شمالی را سبب اصلی خشونت ها و نزاع ها دانستند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ملاقات رئیس جمهوری روسیه با رهبران روحانی و رهبران قفقاز شمالی.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا میپردازیم به رخدادهای ورزشی تاجیکستان. همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی گوشتی دوجودو جهان در هلند گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی دوجودو در شهر روتردام هلند جریان دارد. در روز سوم مسابقه مردان در وزن تا 81 کیلوگرم قوا آزمایی کردند. پهلوان تاجیک شیرعلی بازاروف که بر اساس قرعه کشی بدون رقابت به دور بعدی راه یافته بود، در دور دوم از گوشتیگیری ازبکستان شفکت مومینوف مغلوب شد. یادآور می شوم که در دورهای مقدماتی اینچنین دو نماینده تاجیکستان، جمشید خلیلوف در وزن تا 60 کیلوگرم و فرهاد رحیموف در وزن تا 73 کیلوگرم ناکام گشتند. همین طریق از شش پهلوان تاجیک سه نفر سبقت را به انجام رساندند، باز سه نفر دیگر هنرنمایی خواهند کرد. پرویز صابیروف در وزن تا 90 کیلوگرم یا با نیکولاس بریسونی فرانسوی یا با مایکل پینسکی آلمانی قوا می آزماید. رقیب محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم پهلوان بوسنیا امیل میکیچ و رقیب شفکت اقبالوف در وزن بیش از 100 کیلوگرم نماینده ارگنتینا گوستاو گاتاریو می باشند. پهلوان مشهور تاجیک رسول باقیف که در مسابقه پیشینی جهانی در وزن 73 کیلوگرم برنده مدال برنزی گشته بود، 28 آوگوست در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از آن اظهار تأسف کرد که در سبقت جهانی شرکت ورزیده نتوانست و تاجیکستان از مدال بی‌نصیب ماند. رسول باقیف افزود:
یک سال شد از گذشته اوزه المپی، کمیته ورزش و کمیته المپی یگان دستگیری و یگان نقشه برای من تشکیل کرده نبودند که من مثلا مسابقه های ایتشین گران پری و چمپیونات جهان آمادگی بینم. مسابقه های که لاگرهای که ما را تکلیف میکردند مثلا و کره ما را مثلا روی خط زده گیم و از استیپندیه که کمیته المپی با ما میداد ایورم ما را خط زدند. با خلاصه آمدیم که ما برای تاجیکستان همچون ورزشگر در کار نیستم و با ما دیگر مسئله را دیدستیم که از دیگر کشور برآمد کنیم. بسیار آبرو کدیم و خوردن همین بعدای بسیار میتیانه اگون چیز فقط گپ خالی رفتن ما از تاجیکستان میسو از تاجیکستان دیگر جو رفتن به اهمیتی روبرو کمیته ورزش کمیته المپی نیاز سوشیده که از بزرگ المپی یکون میسو مرا یکون زبور یکون مسابقه دعوت نمیکنم. من میسو خودم میرم مسکل و جمعش میکنم اما میتونم چور سال دیگر خودم هم کار کنم هم مشک کنم.
در سبقت جهانی در هلند در وزن تا 73 کیلوگرم رقیب اصلی رسول باقیف کی چون وانگ از کره جنوبی باز به عنوان قهرمان جهان دست یافت. چول سو کیم از کره شمالی دوم شد. منصور ایسویف از روسیه و دیرک وان تیچلد از بلژیک در جای های سوم قرار گرفتند. مسابقه قهرمانی دزودای جهان در هلند تا سوم آوگوست ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توزه های ورزشی را هم شنیدیم و اکنون از فرهنگ و هنر. نوباور چناروف آوازخوان سرشناس تاجیک از گروه شمس مهمان سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود و به سوال های سر شمار خواننده های صفحه اینترنتی آزادی که درباره روزگار فعالیت ایجادی و مناسبت نوباور با آوازخوان دیگر داده بودند پاسخ داد. ما هم امکان پیدا کردیم که با نوباور چناروف درباره نتیجه های این سوال و جوابش یک لحظه صحبت کنیم و حالا آن را پیشکش شنونده های رادیو آزادی میگردانیم.
باز یک بار دیگر سلام خود رو عرض می دارم به شنوندگان رادیو آزادی و بعد از این من فکر خود رو در باره اون صحبت مستقیم در اینترنت داشتم با مخلصان. این علاقه هست، یک دوره است، یک فرهنگ اینترنتی است و خوشبختانه تا این روزها ما رسیدیم. این باز یک واسطه همبستگی هم نزدیک شوی ما است با مخلصان و با دیگر مخلصانی که بیرون از مملکت ما هستند و دور هستند و این چیزا و خود برای ما علاقه یک نوگری است و ما باید نسبت به خودمون باز یک بار دیگر سیر طلبتر باشیم، هم در جوده سند هم در جوده زندگی و در تمام چیزا.
به هر حال خود شما همچون یک هنرمند، همچون یک مصاحب با خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی، تو کجا از این صحبت ها رضا بوده؟ تا کجا از این سوال هایی که اونها به شما دادن رضا بوده؟
من رضا هستم از همه چیز و من همه چیز رو میبردارم و چی سوالی که داشتن من کوشش کردم که به اونها بغیر از سوال های سیاسی که من تماما از این چیز تماما دور هستم و دیگر سوال هایی که بودن من به همه پاسخ دادم.
و نبار آیا خود شما دیدید که مثلا چقدر خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی و مخلصای شما به کدام پهله های زندگی به کدام پهله های فعالیت ایجادی شما توجه زیاد ظاهر کردن اینا؟
ولی یک چیز است که متاسفانه یک اینا ببینید اکثر سوال های ما یعنی که چی بودن که زیاد میخواهند که ما سرود های نو ایجاد کنیم نو به نو، ولی من میگویم که ما زیاد سرود های نو ایجاد کردگی هستیم ولی اینها بیدرک هستند، یعنی که بیخبر دسترسی نداشتند یا که اینها از ایجادیات ما یعنی که چیز نمیکنند، چی میگن جستجو نیستند، دنبالگیری نمیکنند، بیدرک هستند. الکی ما من گفته بودم در مصاحبه که در یک آلبوم ما 22 سرود است، اونها ممکن که از همون سرود ها 7 سرود گوش کردن و از خود سوال ها به نظر میرسد و معلوم میشد که بعضی مخلصان و بعضی خوانندگان این سامان اینترنتی بی‌درک هستند از ایجادیات هنرمندان تاجیک، چون که یعنی که سوال میدن که برای چی مثلا شما از دیگر منطقه های تاجیکستان چیز نمیکنید. ما الکی این کار را 1-3-4 سال پیش کردیم و در سرود های ما این الکی برعلو دیده میشد، ولی متاسفانه که اینو از این چیزا یعنی که دنبالگیری نمیکنند.
به هر حال در برابر این یکون سوالی جالب هم بود که در خاطر شما زیاد نقش بسته است.
البته سوالو قریب که همه در خیال فکر میکردم در خیال من باقی میمونند، همه سوالو برای من جالبند. این علاقه همینم جالب است که سوال جالب است که یک خواننده یک مخلص شما به شما سوال میکند که ما شما را بسیار دوست میداریم، ما شما را خوب میپسندیم ولی سرودهای نو، و یا اگر با اونا سوال کنیم که شما کدام سرود را میدانید اونا چی میگفته باشند.
تشکر از شما نوباور چناروف، و ما هم فکر میکنیم خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی از این صحبت شما، از این پاسخ های شما در برابر سوال های نو خیلی خوشحال خواهند شد، زیرا اونا هم فکر میکنن که تو یک اندازه با شما نزدیکی کاملتر پیدا کردن و درباره روزی روزگار شما، درباره فعالیت ایجادی شما باز اطلاعات بیشتری هم دریافت کردن. و اما فکر میکنم امروز در برابر این سوال جوابی که با خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی داشتید، فکر میکنم برای شنونده های ما هم چیزی دارید.
و درباره اون گرمی که بین ما مخلصان گفته بودم، بگذار که این گرمی دائم باشد و دائم با ما باشد.
و اگر رفت شنونده های ما شما رو به یک صحبت مستقیم رادیویی دعوت کنم، مثلا این چخل
این یک چیز دیگر است. اگر با این یک طرف دیگر است، یعنی که با اینترنت اونی که می نویسی جواب میتی و اونی که از یک مخلص با آوازش میشنوی، این یک چیز دیگر است. البته تیار هستیم که با اونا صحبت کنیم با رادیو.
صحبت نوباور چناروف را میشنوید و شنونده ارجمند، اگر میخواهید از روز و روزگار و هم فعالیت ایجادی و آگاهی کاملتر پیدا کنید، لطفا به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org ورود شوید و حتما به گوشه صحبت آنلاین بروید.
بله شنوندگان گرامی، با ترانه از نوباور که مصاحبهش را میشنوید، برنامه شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیوم مرسی تا در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
مردم به تماشای روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. ای باد سبا با گلستان گذره کن، ای باد سبا با گلستان گذره کن. شوری
ستمگار تو بر من بیچاره نگشتی چو وفادار داری سر زلفی تو بیارند به بازار جان و دل خود